ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه 28 شهریور ماه 1398 است. همراه این مجله شدید. خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو از جمله از تقاضای فیفا خواهیم گفت برای ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران، اما پیش از اون و پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنوید از همکارم کامیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا یا عربستان سعودی به ایران حمله کنند، جنگی تمام عیار روی خواهد داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت ایران نمیخواهد وارد یک رویارویی نظامی شود. با این حال او افزود ما در دفاع از سرزمینمان تردید نخواهیم کرد. جواد ظریف همچنین گفت که نمیتواند قطعا بگوید حمله به تأسیسات نفتی عربستان کار حوثی‌ها بوده یا خیر، و تنها میتواند بگوید ایران در این حمله نقشی نداشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر گفت که ایران با آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد مگر آنکه واشنگتن تمامی تحریم‌ها را طبق برجام بردارد. مقام‌های دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه ادعای شبه نظامیان حوثی یمن در مورد مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را زیر سوال برد. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در یک برنامه تلویزیونی گفت که این ادعا چندان معتبر به نظر نمی رسد. با این حال او تأکید کرد که پیش از مشخص شدن نتیجه تحقیقات بین المللی در این باره نظر خاصی ارائه نمی کند. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت دفاع فرانسه گفت که این کشور 7 تن از متخصصان نظامی خود را در حوزه‌های مواد انفجاری، موشک و سیستم دفاع موشکی به عربستان اعزام کرده است. درباره آخرین تحولات مربوط به پیامدهای حمله به تأسیسات نفتی عربستان در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که به هیئت ایرانی اجازه داده می شود برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. آقای ترامپ گفت نشست سازمان ملل مهم است و نمی خواهد برخی از آن محروم شوند، ولی تصمیم گیری در این باره به خود مقامات ایران بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از احتمال لغو سفر رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل صادر نشدن روادید خبر داده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه بدون اشاره به ایران گفته بود در حال تلاش برای حل مشکلاتی از این دست است.
ما با دولت میزبان در تماس بوده ایم تا تمام مشکلات مربوط به ویزای هیئت‌ها را حل کنیم.
به گفته ایرنا قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه و حسن روحانی روز دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت آب‌های جنوب ایران به رهبری آمریکا پیوسته است. سالم محمد الزعابی، یکی از مقام‌های وزارت خارجه امارات، گفت این تصمیم برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدید علیه تجارت جهانی و ناوبری آزاد اتخاذ شده است. این ائتلاف قرار است علاوه بر آب‌های جنوب ایران بر تنگه باب المندب نیز نظارت کند. پیش از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، تنها استرالیا، بریتانیا و بحرین به این ائتلاف پیوسته بودند. اسرائیل نیز گفته بود که از این ائتلاف پشتیبانی اطلاعاتی می‌کند. در دو روز اخیر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عضویت خود را اعلام کردند. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید وقت تغییر شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران فرا رسیده است و او انتظار تحولات مثبت در این زمینه را دارد. جیانی اینفانتینو از مقام‌های ایرانی خواسته است که از ماه بعد به زنان برای حضور در بازی‌های ملی خانگی اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهند. به گزارش رویترز، آقای اینفانتینو در یک بیانیه ابراز امیدواری کرده که فدراسیون فوتبال ایران و مقام‌های این کشور به درخواست‌های مکرر فیفا برای رسیدگی به این وضعیت به گفته او غیر قابل پذیرش رسیدگی کنند. همزمان در ایران، وزیر ورزش و جوانان گفته است که این وزارتخانه تابع سیاست‌های کلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است. با این حال، مسعود سلطانی فر گفت که زیر ساخت‌ها در تمام استادیوم‌های کشور برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها آماده است. او در توضیح زیر ساخت‌ها به ورودی جداگانه، مکان ویژه زنان، سرویس بهداشتی جداگانه، معبرها و راهروهای جداگانه و جایگاه و انتظامات جداگانه اشاره کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کامبیز غفوری شنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همچنان تهران متهم اصلی در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی خوانده می شود، آن هم از سوی آمریکا. چشم‌انداز واکنش‌ها به این حملات از منظر حقوق بین الملل. فیفا می گوید زنان باید بتوانند به استادیوم بروند. پیامدهای مرگ سحر خدایاری یا همان دختر آبی و صدای زنان زندانی در ایران در این باره. با ما بمانید تا 16:30 دقیقه در ایران بیشتر از اینها نیست خواهید شد. در ابتدای این مجله بعد از ظهر همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور تا نگاهی داشته باشیم ابتدا به تازه ترین تحولات در زمینه تنشی که در خاورمیانه شکل گرفته پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی. بکتاش، گویا آقای ظریف مصاحبه‌ای داشته ساعتی پیش، از این مصاحبه بگیم و سایر تحولات.
همینطوره. خانم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی با شبکه CNN آمریکا هر گونه حمله نظامی ایالات متحده یا عربستان سعودی علیه ایران رو منجر به یک جنگ تمام عیار عنوان کرده و گفت بسیار، نقل قول میکنم، بسیار جدی بیان میکند که ما جنگ نمیخواهیم در یک رویارویی نظامی درگیر شویم و افسوده گرچه برای دفاع از قلمرومان درنگ نمی کنیم. همچنین محمد جواد ظریف در پیامی توییت کرده بود که عنوان کرده بود بقایای تیم ب، اشارهی به اون عبارتی که اون گروهی که محمد جواد ظریف ازشون یاد میکرد، یعنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بن سلمان ولیعهد سعودی، که اونها تلاش دارن، سعی میکنن رئیس جمهوری آمریکا رو فریب بدن و به جنگ بکشونن. در همین حال از سوی سفیر عربستان سعودی پنجشنبه امروز در مصاحبه‌ای با رادیو دویچلند فانک، رادیوی آلمانی دویچلند فانک، وقتی در مورد عکس‌العمل نظامی از او سوال شد، همه چیز رو روی میز توصیف کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان امروز ادعای شورشیان یمنی رو فاقد اعتبار دونسته، گرچه هشدار داده که به عبارت وی پیش از تعیین قطعی مقصر جهان باید منتظر نتایج تحقیقاتی بین المللی بمونه.
فرانسه هم میدونیم که پیوسته به عربستان سعودی برای انجام این تحقیقات، ولی رسانه‌های آمریکایی صحبت‌های رو هم مطرح کردن با مقام‌های آمریکایی که نامشون فاش نشده و اتهاماتی مطرح شده، توضیحات بیشتری دادن درباره اتهاماتی که در روزهای گذشته مطرح شده بود. چی میگن این رسانه‌ها؟
خب شبکه تلویزیونی CBS آمریکا در گزارشی به نقل از منابع خودش که نامشون رو ذکر نکرده گزارش داده که حمله به آرامکو در عربستان سعودی به حکم مستقیم آیت الله علی خامنه ای صورت گرفته. گزارش CBS به مهیا بودن آنچه که طرح ضربات تلافی جویانه علیه تاسیسات نفتی ایران و سپاه پاسداران عنوان کرده نیز اشاره کرده. CBS که در گزارش شب گذشته خودش همچنین آورده آیت الله خامنه‌ای به طرح حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی چراغ سبز داده، اما به شرط اینکه دخالت جمهوری اسلامی انکارپذیر باشه، همچنین اضافه کرده که اون حملات اخیر به عربستان سعودی به تلافی اون حملات چندی پیش، حمله چندی پیش به یک رژه نظامی در اهواز صورت گرفته. خبرنگار سی بی اس در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش خودش همچنین از وجود عکس‌های ماهواره‌ای صحبت کرده که به عبارت وی نیروهای سپاه رو در حال آماده شدن برای حمله اخیر نشون میده.
شواهدی که هنوز البته ما ندیدیم اینها رو، و شبکه تلویزیونی آمریکایی سی بی اس مدعی است که دسترسی داشته به این مدارک. سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات در این زمینه قرار دادی. شامگاه گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که به عربستان رفته بود در گفتگوی با خبرنگاران از اصطلاح اقدام جنگی در توصیف حمله به تاسیسات نفتی عربستان استفاده کرد. ریاض هنوز ایران رو مسئول قطعی انجام حمله معرفی نکرده، اما برخی از مقام‌های آمریکایی همونطور که بکتاش هم گفت به جنبه‌های مختلف دست داشتن ایران در حمله پرداختند. درباره موضوع اقدام جنگی و جوانب اون نظر کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل در بریتانیا رو جویا شدیم.
ببینید، منشور ملل فصل هفتمش این موضوع رو کاملا تعریف کرده، خیلی روشنه. شما نگاه کنید، از اون معدود شرایطی است که دولتین حق دارن که دست به سلاح برای پدافند، برای دفاع از خودشون بکنن. در این مورد من هنوز نمیدونم که مدارک نشون بده که جمهوری اسلامی پشت سر این داستانه چی هستن، ولی با حرکاتی که جمهوری اسلامی تو دنیا میکنه اصلا و ابدا تعجب نمیکنم که این تحریکی باشه که جمهوری اسلامی علی که در این معاصره اقتصادی که داره کمرش میشکنه گیر کرده، کوشش میکنه که از این معاصره اقتصادی که خودش به وجود آورده حرکاتی در دنیا کرده که جامعه جهانی نمیخواد با این رژیم رابطه برقرار کنه دیگه، داره محرومش میکنه از مزایای بودن و زیستن در کره زمین به خاطری که مزاحم بشریت تو کره زمینه. قانون بین الملل در این مسئله بسیار روشنه. کشورهایی که امنیت دنیا رو به هم بزنند، به خصوص وقتی اقدام به تعارض به حاکمیت کشورهای دیگه بکنند، مستثنا هستند از اون قوانینی که جلوگیری میکنه از تعارضهای نظامی کشورهای دیگه. الان عربستان تردیدی من ندارم که در قانون به شرطی که بتونه نشون بده که این کار مبدأش ایران بوده، بتونه دفاع کنه، دفاعش پدافند خواهد بود، دفاعی خواهد بود که برای جلوگیری از تعارض به حاکمیت کشور خودش بوده. حالا شرایط چی بوده در یمن، چه گذشته، اینا رو من کار ندارم. در این مورد به خصوص که حمله به ساختار نفتیشون شده، اگر نشان بدن که این از طرف ایران بوده، منشور ملل وزیر فصل هفتم هیچ تردیدی نیست که عربستان حق عکس العمل متقابل داره.
آقای موسوی، برای این عکس العمل متقابلی که ازش صحبت میشه، آیا عربستان احتیاج داره که اول نشون بده که یک همچین اتفاقی افتاده؟ یعنی مثلا در یک مجمع بین المللی مثل سازمان ملل متحد باید این ادعاش ثابت بشه و بعد بتونه دست به اقدام متقابل بزنه، یا حقوق بین الملل این فضا رو باز گذاشته که کشورها بتونن خودشون اقدام بکنن بدون اینکه توجیهشون رو در یک فضای بین المللی اول اثبات بکنن؟
ببینید، جنگ یه شرایطی که بعضی کشورها در 24 ساعت 48 ساعت غلبه میشن، و اگر شما منتظر این باشی که شورای امنیت یا جلسه بذاره و قطعنامه بذاره، خب این خیلی خیلی تو در مورد حمله‌ای که عراق به خود خاک ایران کرد، یک هفته طول داد که شورای امنیت اصلا جلسه بذاره. تو اون شرایطی که ایران نمیبایستی صبر میکرد و وای میستاد، هیچ کاری نمیکرد تا شورای امنیت اقدام کنه، و در اون مورد به خصوص هم متأسفانه شورای امنیت رفتاری کرد که خب زیاد برای سابقه و آبروش زیاد چندان درخشان نبود. ببینید، در این مورد به خصوص اگر امکانات توانایی اقتصادی عربستان رو با دو تا ضربه دیگه از بین ببرن، خب دیگه بدیهی است که عربستان نیازی نداره که صبر کنه. برای اینکه من صبر کنم کشورم آتیش بگیره، نابود بشه، که تا سازمان ملل این موضوع رو روش رای بده. منشور ملل فصل هفتم شما نگاه کنید، جای تردید براتون نمونه که حق مسلم پدافند برای کشورها پیش بینی شده. در این مورد عربستان هیچ نیازی نداره که بره شورای امنیت، البته اگه بره مشروعیتش بیشتر خواهد بود. بعید میدونم بده بدن که روسا به احتمال قوی وتو میکنن، نیست که اصلا تعجب نمی کنم اگر عربستان زحمت دیگه به خودش نده که بره و در شورای امنیت اقدام کنه.
ولی اقدام از منظر حقوق بین الملل، این اقدام قانونی خواهد بود یا
پدافند؟ کاملا قانونی است. پدافند یعنی دفاع، یعنی موشک‌های بعدی که ایران بخواد بزنه، اینا اگه هم خود موشک‌ها رو هوا بزنن، هم سکوی موشک‌ها رو بزنن، هم اون زیربنایی که از اون موشک‌ها حمایت میکنه، یعنی نتیجه به خود خاک ایران برسونن و قرارگاه‌های سپاه پاسداران که این کار رو داره میکنه اونا رو بزنن، از نظر قانون بین‌المللی کاملا موجه است.
آقای موسوی، اگر که این اقدام با فرض اینکه توسط حوثی‌های یمن انجام شده باشه و حتی با فرض اینکه در هماهنگی با ایران این اقدام انجام شده باشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها در یک جنگ چند ساله با عربستان و متحدانش هستند، این کجا قرار میده این مسئله رو؟
جنگ نیابتی هم شامل این قوانین و رویه قانون بین‌المللی میشه. جنگ نیابتی بدین معنی که دولت خودش ظاهرا نخواد در جریان قاطی بشه و نخواد که در برملا بشه نقشش، ولی از نیروهای نیابتی استفاده کنه، در این مورد هم این اصل این قانون صدق میکنه. بله.
ارزیابی کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل رو میشنیدید. در همین حال رئیس جمهور روسیه تکه تماس تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی خواستار تحقیقات جدی درباره حملات اخیر به تاسیسات نفتی این کشور شد. روسیه افزایش فشار بر ایران رو غیر سازنده میدونه. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی پیامدهای حملات اخیر به تاسیسات نفتی این کشور را بررسی کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان اوضاع را نگران کننده دانست و خواستار تحقیقات جدی و بی‌طرفانه درباره حملات اخیر شد. ولیعهد عربستان سعودی همان روز میزبان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود که طی این دیدار حملات به تأسیسات نفتی عربستان را یک اقدام جنگی از طرف ایران اعلام کرد. ایران اتهامات علیه خود را نپذیرفته. روسیه نیز تلفی‌جویی را غیر قابل قبول و افزایش فشار بر ایران را غیر سازنده دانست. زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، بار دیگر سیاست آمریکا را ناکارآمد و تحریم‌ها علیه ایران را غیرقانونی خواند. همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابراز امیدواری کرد تشدید تنش پیرامون ایران باعث کاهش بیشتر تعهدات برجامی از سوی این کشور نشود. همچنین گروهی از نمایندگان دوما اتهامات جدید آمریکا علیه ایران را بهانه‌جویی به منظور جنگ دانستند. آمریکا بارها گفته به دنبال جنگ نیست، بلکه هدف از روی کرده فشار حداکثری بر ایران وادار کردن این کشور به مذاکرات جدید است. ایران انصراف از این روی کرد را پیش شرط مذاکره اعلام کرده. الکسی موخین، کارشناس مسائل بین الملل، موضع روسیه در این بحران را مثبت ارزیابی می‌کند.
در دیپلماسی و ژئوپلیتیک کنونی اصل هرگز نگو هرگز کلیدی شده و شاهد جابجایی بی سابقه اتحادها و ائتلافها و قطبهای قدرت به ویژه در خاورمیانه هستیم. مشخصاً روسیه می‌خواهد منافعش لحاظ شود و نسبت به چند سال پیش رویکردش در منطقه عاقلانه‌تر شده، زیرا معتقد است برخورد افراطی باعث فاجعه خواهد شد.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، چهارشنبه ضمن بررسی وضعیت بازار نفت در پی کاهش صادرات عربستان در نتیجه حملات روز شنبه، بر آمادگی خود برای ادامه هماهنگی‌های نزدیک در چارچوب توافق اوپک پلاس تأکید کردند. همان روز وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد نیمی از تولید متوقف شده نفت جبران شده و تا پایان ماه جاری میلادی تولید نفت این کشور به میزان سابق باز می‌گردد. در واکنش، کریل دمیتریف، رئیس بنیاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم روسیه، مقاومت عربستان سعودی را ستود و گفت شرکت‌های نفتی روسی آماده کمک هستند. اندری کارنیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه بزرگترین برنده تحولات اخیر در خاورمیانه است.
اختلاف های اخیر به سود روسیه است. روبل تقویت شده، بهای نفت رو به افزایش است. مشتریان پیشین عربستان مانند هند برای خرید نفت به روسیه روی آوردند و در عرصه سیاسی نیز در حالی که آمریکا به روشنی در مقابل تحولات اخیر دست پاچه شده، روسیه امتیازهای ژئوپلیتیک کسب می‌کند و مدعی نقش میانجیگر بین ایران و عربستان سعودی است. مشخصاً روسیه در حملات به تأسیسات نفتی عربستان نقشی نداشته، اما در حالی که همه جویای پاسخ سوالاتی هستند، همچون مقصر کیست و چه کشوری در ادامه تنش با ایران زینف است، مسکو میتواند از وضعیت پیش آمده سود فراوان ببرد.
رئیس جمهور روسیه قرار است ماه آینده به ریاض سفر کند و تدارکات این دیدار طی تماس تلفنی وی با ولیعهد عربستان سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، مقامات روس از آمادگی خود برای فروش سلاح به این کشور خبر دادند. از جمله ولادیمیر پوتین پیشنهاد داد ریاض سمانه‌های موشکی S-400 بخرد. همچنین روستک و روسابرن اکسپورت که صادرات تسلیحات روسیه بر عهده آنهاست اعلام کردند حملات اخیر ضرورت تقویت پدافند ضد پهپادی را نمایان ساخته و روسیه در صدد است برای نخستین بار دستاوردهای خود در این زمینه را یک ماه و نیم دیگر در نمایشگاه هوافضای دبی ویژه مشتریان خاورمیانه عرضه کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایرین در میون میگذارید. اگه همراه ما باشید در ادامه از فیفا و حضور زنان در استادیوم در این مجله خواهید شنید.
این خبران نیست که بالا زدن 10 تا موشک جنگی را بندازید و از این جنگ بخواید سوء استفاده کنید، هم مردم رو کنترل بکنید مثل زمان جنگ و هم کشورهای دیگر رو وادار به امتیاز دهی بکنید. اگر این جواب میداد صدام هم در زمان اشغال کویت و حمله موشکی به عربستان اسرائیل این کارها میتونست امتیازات رو بگیره.
نظام جمهوری اسلامی برای این که بگه منم طرفدار دارم، منم گروه های نیابتی دارم، خودش انجام میده، میگه اینا بودن. از اون ورم حوثی ها میگن ما بودیم و نتیجه این میتونه این باشه که عربستان و دیگران حمله بکنن به حوثی ها و داغون بکنن اون کشور داغون.
دشمنایی که شما تا این 30 سال کردی الان یعنی دشمنو دیگه آورده بیخ گوشتون و دشمن در یک قدمی جنگ با ما قرار داره و بهتره مشاورین شما آقای ولایتی و این عزیزان برادران قاچاقچی مشاوره درست به شما بدن و حتما شما رو مطلع کرده باشن که اینجا دیگه آخر خطه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. هم اکنون خبر اول وبسایت مربوط است به رأی تازه پارلمان اروپا خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در ایران شد. نمایندگان پارلمان اروپا امروز به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی رأی دادند. در این قطعنامه تازه پارلمان اروپا با 608 رأی موافق و تنها 7 رأی مخالف به تصویب رسید. این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی از جمله خواسته که تمام مدافعان حقوق زنان رو که در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شدند بدون قید و شرط آزاد کنند و به موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافته. این قطعنامه میتونید بیشتر درباره اون در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در حالی که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه تازه بار دیگه خواستار برطرف شدن موانع ورود زنان به استادیوم شده، برخی فعالان مدنی زندانی میگویند اونها هم با اتهامی مانند سحر خدایاری یا همان دختر آبی مواجه شدند. در همین حال در واکنش به خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مدنی، در نامه از زندان اوین می نویسد در زیر رگبار عجولانه احکام قضایی که بر سر فعالان مدنی و سیاسی باریدن گرفته، به گفته خانم ستوده دادگاه انقلاب با هدف حفظ نظام، کشور و ارزش‌های انسانی رو نادیده انگاشته. در همین باره ارزیابی آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، رو جویا شدیم.
اولا که خب مسئله ای رو که برای خانم سحر خدایاری اتفاق افتاده و ابعاد خیلی گسترده پیدا کرده، هم در بعد اینکه در برگیرندگیش خیلی زیاده، هم اینکه خیلی عمیقه، یعنی اینکه آدم‌ها خیلی با یا با احساسات یا با دلیل و منطق یا با یه اکت خیلی جدی، مثلا اینکه حالا یقه فیفا رو بگیرن و هم به هر ترتیبی ازش یه جوابی بخوان، یا اینکه به طور جدی مسئله تحریم رو دنبال بکنن، یعنی هم در بعد گستردگی هم در بعد عمیق شدن خیلی جدی‌تر از گذشته شده. به نظر من چند تا دلیل داره. یکیش این هست که خب این داستان امروز نیست، یعنی حداقل می‌دونیم که از سال 1684 و قبل از اون که پنهان بود، از سال 1684 که مسئلهش به صورت در واقع کنش جمعی و عیان شدن در اومد، حالا فیلم آفساید آقای جعفر پناهی در اومد، کنشگرای زن در موردش شروع کردن به فعالیت کردن، بیانیه دادن، تا همین امروز این مسئله همین جور داره دنبال میشه. یعنی شما در نظر بگیرید که هر بار که یه بیانیه، یه خبر، یه اکتی صورت میگیره، یک طیف جدیدی از مخاطب با این موضوع حداقل آشنا میشه، حالا اگر بهش نپیونده دست کم باهاش برخورد میکنه.
خانم امینی، شما میگه خیلی فراگیر موضوع، خیلی چیزیست که خیلی ها میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن، پس چرا اینقدر فراز و فرود داشته؟
ببینید شما در نظر بگید ما راجع به کشوری داریم حرف میزنیم که اساساً با هر خبری که فراگیر میشه تلاش میکنه که یا سرکوبش کنه یا پنهانش بکنه یا بذاره زیر فرش قایمش کنه یا به هر حال سعی میکنه خفه کنه. شما ببینید بزرگترین اتفاقهایی که مردم درش نقش داشتن در مثلا از سال 88 بگیریم تا قبل تر از اون، تا اعتراضهای کارگری، تا مسئله دانشجویان، همه اینها که خیلی ابعاد عمیق‌تر و جدی‌تری داشته سرکوب شده. این که حالا یک سری از زنان بخوان از یه حقشون دفاع بکنن و بخوان مردم رو با خودشون همراه بکنن، مسئله ای هست که خیلی سخت میشه آدمها رو باش همراه کرد. اولا مردانی که به استادیوم میرن میبینیم دیگه در همه جای دنیا با یک هیجان، یک تعصبی همراه هستن که حاضر نیستن این حقشون رو از دست بدن. بنابراین حتی اونها ممکنه این موضوع رو مقابل حق خودشون تلقی بکنن. همراه کردن عامه مردم با یک خواسته ای مثل مسئله ورود استادیوم، زنها به استادیوم، هم زمان بیشتری لازم داشته، هم کاری بیشتری لازم داشته. با این وجود ما امروز داریم میبینیم بسیاری از مردان به این حرکت پیوستن، هم به خاطر اون حرکت دنبالدار بوده، هم به خاطر عمق فاجعه بوده که خود سحر رقم زده. یعنی به هر حال این مرگ سوزناک آدمها رو به طور جدی وارد یک شوک جدید میکنه.
سوال دیگرم یک روی دیگر این داستانه و اونم اینه که مثلا خانم ها عرب شایی و آریایی حالا دارن میگن که از جمله اتهاماتی که برای اونها مطرح شده، کسایی که از جمله به حجاب اجباری دارن اعتراض میکنن، مثلا به زندان رفتن، یکی از اتهاماتی که علیهشون مطرح شده تلاش برای ورود زنان به استادیوم هست. این که این داره تبدیل به یک روندی میشه که وارد دستگاه قضایی میشه و دارن سعی میکنن که از مسیر قضایی، حالا یا با صدور احکام یا با زندانی کردن، بخوام باهاش روبرو بشن، این رو چطور میبینید تو این روند و تأثیرگذاریش در این روند؟
ببین قوه قضاییه ما، دستگاه قضایی و امنیتی ما کلن دستگاه بسیار خلاقیه. به نظر من ما با بسیاری از واژه‌هایی در ادبیات قضایی کشور روبرو هستیم که تاریخ دارن، یعنی از یک تاریخی به قبل ما با این ادبیات در سیستم قضایی آشنا نیستیم. از یک تاریخی به بعد ما یک اتهامی به نام اقدام علیه امنیت ملی رو ببینیم چند ساله که وارد ادبیات قضایی ما شده، ادبیات رسانه‌ای ما شده. این در واقع این مسئله مثل همونه، از یک زمانی شروع میکنن و یک اتهامی رو که نه در جرم شناسی تعریف شده، نه در قانون تعریف شده، نه اساسا جرم یا اتهام تلقی میشه رو اونقدر تکرارش میکنن، رسانه های طرفدارشون هم اون رو در واقع بستش میدن و کم کم این تبدیل میشه دو روز دیگه ملت چنان عادی میگن که آره اتهام اقدام به رفتن به استادیوم، که انگار دارن میگن مثلا دو روز دیگه بگن اقدام به باز کردن در خونه، اقدام به رفتن به خیابون، فرقی نداره. یعنی میخوام بگم این واقعا خلاقیت حقوقی قضایی ماست که یک چیزهایی رو که جزء عادی ترین حقوق طبیعی و مدنی مردم هست تبدیل میکنه به یک اتهام و اون رو جا میندازه و ما تکرارش میکنیم به جای اینکه بیایم بگیم آقا این که اتهام نیست، این که جرم نیست، یعنی چی، میایم تکرارش میکنیم و ما هم کمک میکنیم این اتهام جا بیفته در جامعه.
با این تحلیل آسیه امینی در نروژ میرسیم به پایان این بخش خبری. اگر در این باره نظری دارید 20420221122121 شماره تماس ماست. بخش بعدی خبرها 5 عصر در ایران خواهد بود. همراه ما